معیار اصولی بودن یک مسئله چیه؟ میخوام بگیم آقا این مسئله اصولی است. میفرماید معیار آن است که هر مسئله‌ای که نتیجه آن مسئله در طریق استنباط و حکم شرعی قرار بگیرد، این مسئله رو میگیم مسئله چیه؟ اصولی. مثلا حالا یکی دو تا مثال میزنیم، البته روشن هست، حالا روشن‌تر بشه. مثلا فرض بفرمایید میگیم الامر ظاهر فی الوجود، امر ظهور در وجود داره. این الان یه مسئله اصولیه. چرا؟ چون در طریق استنباط قرار میگیره. مثلا مجتهد میاد میبیند که به صلات امر شده، در قرآن کریم به صلات امر شده، میگه خب اینجا در قرآن کریم به صلات امر شده، در اصول هم گفتیم که چی؟ امر ظهور در وجود دارد، پس صلات چی میشود؟ واجب میشود. الان برای استنباط وجوب صلات از چی استفاده کردیم؟ این چه الامر ظاهران فی الوجود. خب این در طریق استنباط قرار گرفت. حجیت خبر واحد مثلا همینه. حجیت خبر واحد مسئلتون اصولیه. چرا؟ چون در طریق استنباط قرار میگیره. مجتهد میاد میبینه آقا خبرهای فراوانی برای احکام هست. خب میاد از این خبرها حکم را ثابت میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل همون مسئله اصولی که میگه چی؟ خبر واحد حجت است. این حجیت خبر واحد در طریق استنباط قرار میگیره. به گونه ای که اگر ما این مسئله را برداریم، راه استنباط از این جهت چی میشود؟ مسلوط میشه دیگه. خب این معیار اصولی بودن یک مسئله است. صاحب کفایه میفرماید این معیار منطبق بر مسئله اجتماع امر و نهی میشود. همین معیاری که گفتیم منطبق میشود. یعنی مسئله اجتماع امر و نهی تقع فی طریق الاستنباط، این در طریق استنباط قرار میگیره. چجوری؟ به خاطر اینکه اگر ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز بشیم، بگیم اجتماع امر و نهی جایزه، خب این نتیجه فقهیش چی میشه؟ نماز در دار قصری صحیح میشه. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، مجتهد وقتی که در علم اصول قائل به این جواز شد، این مسئله تقعو فی طریق الاستنباط، یعنی در فقه میاد میگه آقا نماز صحیح هست در دار قصبی. چرا؟ به خاطر اینکه اجتماع امر و نهی اشکالی نداره. حالا اگر کسی امتناعی بشود در این مسئله، بگه آقا امر و نهی با هم جمع نمیشود، امتناعی بشود، گفتیم جلسه قبل این امتناعی هم از دو حال خارج نیست. وقتی میگه اینها با هم جمع نمیشه، یا جانب امر را مقدم میکنه یا جانب نهی را. اگر جانب امر را مقدم بکنه، بازم میگه صلات صحیح است. اگر جانب نهی را مقدم کنه، میگه صلات چیه؟ فاسده. پس بنابراین این مسئله اجتماع امر و نهی تقع فی طریق الاستنباط، یعنی در استنباط حکم شرعی که نماز در خانه قصری چه حکمی دارد، این مسئله تکلیف ما را روشن میکنه. پس این مسئله در طریق استنباط واقع می شود. و هر مسئله ای که معیار، هر مسئله ای که در طریق استنباط واقع بشود، بفرمایید مسئلتون اصولیه. پس این مسئله می شود مسئله اصولی. خب حالا که اصولی بودن را ثابت کرد، یه بحثی اینجا واقعی مانده. خب ممکن است کسی به صاحب کفایه بگوید خب اقوال دیگه چی میشه؟ اونهایی که گفتن فقهی هست، اونهایی که گفتن مبادی احکامیه، اونهایی که گفتن کلامیه. حالا حرف صاحب کفایه را ببین، خوب دقت کنید. صاحب کفایه میفرماید این مسئله اجتماع امر و نهی جهات متعدده ای دارد که به واسطه هر جهتی با یه علمی مرتبط میشن. یه جهتش با فقه مرتبط میشن، یک جهتش با علم کلام مرتبط میشن، یک جهتش مبادی احکامی می شود و یک جهتش هم مبادی. پس خوب دقت کنید صاحب کفایه چه حرفی داره اینجا می زند. می فرماید این مسئله اجتماع امر و نهی جهات متعددی داره و به واسطه یه هر جهتی با یک علمی تناسب پیدا می کند. می فرماید ولی وجود این جهات سبب نمی شود که ما این را اصولی ندانیم، چون بالاخره این جهت اصولی را هم داره. یعنی این مسئله اجتماع امر و نه هم جهت اصولی داره، هم جهت فقهی داره، هم جهت کلامی داره، هم مبادی احکامی و هم مبادی همه جهات را داره. می‌فرماید ولی این مانع نمی‌شود اون جهات دیگر که ما این را اصولی ندانیم. چون وقتی مسئله جهت اصولی داره در علم اصول، خب از همون جهتش بحث می‌کنیم. حالا جهات دیگر باشه مال علم‌های دیگر، ما چه کار داریم به علم‌های دیگر؟ وقتی که این مسئله جهت اصولی دارد، از زاویه اصولی می‌توانیم او را در علم اصول مطرح کنیم. چرا ما بیاییم تو علم اصول بگیم این کلامیه؟ خب جهت کلامی داره داشته باشه، ولی جهت اصولی هم که داره. وقتی که مسئله جهت اصولی دارد و در علم اصول مطرح شده، خب ما میگیم هادهی مسئلتان، بگید مسئلتان، و این کانت فیها جهتون کلامیه، جهت کلامی هم دارد، اما اونو تو علم کلام ازش بحث کنید. اون جهت را تو علم اصول از جهت اصولیش بحث میکنید. و عنایت بفرمایید حرف صاحب کفایی این است که این جهات متعدد مانعت الجمع نیستن، بذار همه اش باشه، همه این جهات اینجا باشه، ولی در اصول ما فقط از همون جهت اصولیش داریم بحث میکنیم. فلذا اینجا میفرماید در پایان بحث میفرماید ما اول کتاب گفتیم ممکن است یک مسئله با دو علم مرتبط بشه. اونجا دو علم را مطرح کرد، فرمود یک مسئله ممکنه با دو علم مرتبط بشه. چرا؟ چون مسئله ذات جهتینه، یعنی یه جهتی دارد که با این علم هماهنگ است، یه جهتی دارد که با علم دیگر. ولی وقتی که توی این علم مطرح شد، ما به اون جهت دیگرش کاری به همین جهتی که متناسب با این علم است کار داریم. مثلا مسئله حسن قبح عقلی هم در اصول بحث می شود، هم در کجا؟ کلام. در کلام حسن قبح عقلی مطرح می شود چون مرتبط با حکمت خدا هست. اونجایی که صفت حکمت مطرح می شود، آیا خدا حکیم است؟ این بحث مطرح می شود، حسن و قبح و کذا و کذا. همین حسن و قبح در اصول هم مطرح می شود، منتها در اصول دیگه از باب حکمت خدا نیست. از چه جهتی می شود؟ ملازمه حکم عقل با حکم شرع. کل ما حشابه العقل حکما، همون قاعده ملازمه، از اون جهت بحث می شود. خب حالا اگر ما حسن و قبح را به جهت اصولی در علم اصول مطرح کردیم، دیگه نباید بگیم هذه مسئلتون کلامیه، چون درست جهت کلامی دارد، ولی با وجود جهت اصولی چه لزومی دارد ما به جهت کلامیش نگاه کنیم؟ خب به همون جهت اصولیش نگاه میکنیم. میفرماید اجتماع امر و نهی هم همینه، پنج جهت دارد. یعنی میتواند اصولی باشه، میتواند فقهی باشه، میتواند کلامی باشه، میتواند مبادی احکام، میتواند مبادی تصدیقی باشه. همه این جهات هست، ولی وقتی که جهت اصولی دارد تو علم اصول، خب ما از خود همون جهت اصولیش بحث کنیم. چیکار به جهت‌های دیگر داریم؟ هست که باشد، باشد که اون جهت‌ها که باشد، ولی مگه هر جهتی هست ما باید از همون جهت هم بحث کنیم؟ در علم اصول فقط از زاویه اصولی که تقوی طریق الاستنباط، از همین زاویه بحث می‌کنیم. فبنا ان علی هذا صاحب کفایه می‌فرماید با وجود جهت اصولی بودن در یک مسئله، دیگه به جهات دیگر ولو باز هم اونها هم هستن، ولی به اون جهات دیگر توجه نمی کنیم، توجه فرمودیم. بناءً علی هذا الاساس نظر صاحب کفایه این است که هذه المسئله مسئلتون اصولیه. استدلالی هم که این بزرگوار بیان می فرماید این است، این را بخوانیم ان شاء الله وارد مقدمه رابعه بشویم به حول قوه الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث انه، به درستی که شن چنین است، حیث کان نتیجه تو هذه المساله، نتیجه این مسئله، حالا یا اجتماعی بشویم یا چیه امتناعی بشویم، مما تقع فی طریق الاستنباط، از اون چیزهایی است که واقع می شود در طریق استنباط. گفتیم چجوری واقع می شود ها، یا شما اجتماعی می شید یا امتناعی. اگر اجتماعی شدید صلات در دار قصری چی می شه؟ صحیح می شه. اگر امتناعی شدید یا جانب امر را مقدم می کنید یا جانب نهی را مقدم می کنید. اگر جانب امر را مقدم کردید با صلات در دار قصری چی می شه؟ صحیح می شه. اگر جانب نهی را مقدم کردید صلات در دار قصری چی می شه؟ پس ببینید تقعفی طریق الاستماع، یعنی مجتهد در اصول هر مبنایی که انتخاب کنه ثمره میدهد در اون مسئله اصولی، پس تقعفی طریق الاستماع. مطلبی داشتین شما؟ اما فکر کردم سوالی دارید. مما تقعفی طریق الاستماع، چون نتیجه در طریق استماع واقع میشه، کانت المسئلتو من المسائل الاصولیه لا من مبادیه الاحکامیه، یک ولد تصدیقیه یعنی مبادی تصدیقی، ولا من المسائل الکلامیه ولا من المسائل الفرعیه و ان کانت فیها جهاتها، اگرچه می بوده باشد فیها یعنی فی هذه المساله، جهاتها یعنی جهات این اقوال، یعنی مبادی احکامی هم هست، تصدیقی هم هست، کلامی و کذا هم هست، کمالا یخفا که جهاتش هست. خب چرا اصولیه با اینکه این جهات هست؟ ضرورت ان مجرد ذلک، ذلک یعنی وجود الجهات، مجرد وجود جهات لا یوجب کونها یعنی کون این مسئله، منها یعنی از همون جهات بشود، اذا کانت فیها جهت اخرى یمکن عقدها معها من المسائل، وقتی که بوده باشد در این مسئله جهت دیگری که امکان داشته باشد عقدها یعنی انعقاد اون مسئله، معها یعنی با وجود اون جهت، من المسائل یعنی من المسائل الاصولیه، وقتی جهت اصولی داره بذار 10 تا جهت دیگر هم داشته باشه. خب ما چیکار به اون جهت ها داریم؟ ما از همین جهت اصولیش این را مسئله اصولی قرار میدهیم. اذ لا مجال حین اذن، حین اذن یعنی با وجود جهت اصولی، یعنی در این هنگامی که جهت اصولی هست، لا مجال لتوهم عقدها یعنی انعقاد این مسئله من غیرها، یعنی از غیر مسائل اصول فل اصول، یعنی بیایم در اصول بحث کنیم ولی به جهت کلامی. خب معقول نیست همچین چیزی، وقتی که خودش جهت اصولی دارد چرا ما او را در علم اصول مطرح کنیم ولی به عنوان چی؟ ولی به عنوان چی؟ کلامی. خب وقتی که جهت اصولی دارد تو علم اصول هم بحث میشه، خب یعنی با همین جهتش باید بحث میشه. حالا ولو جهات دیگری داره، معقول نیست که شما از این مسئله در علم اصول بحث کنید درش جهت اصولی هم باشد ولی بگید نه ما این را در علم اصول به جهت کلامی اش می‌خواهیم بحث کنیم. خب اصلا معقول نمیشه همچین چیزی. توجه فرمودید لا مجال حین اذن لتوهم عقدها یعنی انعقاد این مسئله من غیرها یعنی از غیر مسائل اصول منعقد بشه فل اصول، و ان عقدت یعنی این مسئله کلامیتن فل کلام و صح انعقاد این مسئله فرعیتن او غیرها، غیر فرعی دیگه اشاره به اون چیزها یعنی مبادی احکامی و مبادی تصدیقی اینها بلا کلام، اگر چون ها هم صحیحه اما وقتی جهت اصولی داره در علم اصول هم مطرح شده، خب ما چرا بیان بگیم این از مسائل کلامیه ولی اومده تو علم اصول؟ این ولی غلطه دیگه، چون خودش جهت اصولی داشته که در علم اصول مطرح شده. و قد عرفت فی اول الکتاب، همون صفحات اول که بحث تمایز العلوم و اینها بود، انه لا غیره یعنی لا اشکاله فی کون مسئله واحده یو بحثو فیها، بحث می شود در اون مسئله ان جهت خاصه که در اون بحث می شود از یه جهت خاصه، این مسئله واحده من مسائل علمن، این من مسائل علمن خبر اون کون می شود، کون مسئله واحده من مسائل علمین، چرا؟ لانطباق جهتین عامتین علی تلک الجهت، چون دو جهت عام منطبق می شود بر اون جهت که کانت یعنی اون مسئله به احداهما یعنی احد الجهتین من مسائل علمن و بالاخرا یعنی بالجهت الاخرا من آخر یعنی من مسائل علمن آخر، مثل هم حسن قبی که براتون گفتیم، حسن قب هم تو علم کلامه هم تو علم اصوله، ولی اونجا از یه بعدی و یک جهتی، اینجا از یک بعد و یک جهته بله دیگری، مثل شخصیت هایی که مثلا جنبه های مختلفی داره، مثلا فقیه هست، اصولی هست، رجل سیاسی هست، توجه فرمودی، عرضم به حضور شما نظام، خب از هر بعدی میشه در یک شخصیتی که ابعاد مختلفی داره، از هر بعدی در رابطه با یک موضوعی میشه توجه فرمودید راجع به او سخن گفت. ممکن است که یک مسئله هم جهاتی داشته باشه و از جهات گوناگون مرتبط با علومه، حالا اگر جهت اصولی داره چرا بیان بگیم در اصول ولی کلامی؟ خب خود جهت اصولی دارد دیگه، خب از همون جهت اصولیش بحث میکنیم. بفرمایید. اثبات اصولی بودن یک مسئله چه تعریفی داره؟ بله، اثبات شما همش دنبال ثمره های عملی هستید، ثمره علمی را ثمره نمیدانید، که الان شما ضوابط به این خوبی فهمیدید که تشخیص مسائل علم چگونه است، اینها ثمره نیست، یعنی حتما باید صحت و بطلان ثمره باشه. خب ثمره علمی هم ثمره تو خب اول کتاب گفتیم در تطبیقش الان میخوام بدیم، یه کلی را بیان کردیم، انطباقش بر اینها خودش خیلی مهمه. همین ها هست که ذهن انسان را بارور میکنه دیگه. اگر قرار باشه ما ثمره های علمی را اصلا ثمره ندان، حتما باید یه چیز کاربرده. آره این که خیلی هم معروف شده، میگن آقا مسائل باید کاربردی باشه. توجه فرمودید در بحث های اجتهاد و در بحث های استنباط پروری، یعنی پرورش اجتهاد، اینجا ما همش به عمل نیستیم، ذهنمون میخوام بارور بشه به ابعاد مختلف توجه بکنه. بعدا البته هر کدوم از اینا ذهن وقتی بارور بشه توی عمل هم تاثیر میگذاره. این ثمره علمی هست، ثمره عملی نیست. خب بریم سراغ مقدمه رابعه. مقدمه رابعه در مسئله اجتماع امر و نهی این است که آیا این مسئله اجتماع امر و نهی مسئلتون عقلیتون ام لفظیت، آیا جزء مباحث عقلی علم اصول است یا جزء مباحث لفظی علم اصول است. توضیح و ظاهر عنوان را براتون توضیح بدهید. مسائل علم اصول را در یک دستبندی به دو بخش تقسیم می کنند، مباحثی که با الفاظ سر و کار دارد و مباحثی که بهش میگن مباحث عقلی. منظور از مباحث الفاظ یعنی اون مباحثی که حکم در اون مسئله به ظهور لفظ گره میخورد، یعنی گره میخورد به این که لفظ چه ظهوری دارد، چی تبادر میکند، چه ظهوری دارد، چه اطلاقی دارد. اینها رو بهش میگیم مباحث لفظی. هر کجا سخن از ظهور و تبادر و اطلاق و اینها بود، یعنی در اثبات یک قولی به اینها تمسک کردیم، میشه جزء مباحث الفاظ. و اما اگر مسئله عقلی باشد دیگه اونجا ما به سیره و به لفظ کاری نداریم، به اطلاق و تبادر کاری نداریم، میریم سراغ چی؟ بفرمایید میریم سراغ چی؟ میریم سراغ بله حکم عقل. ببینیم عقل آیا تجویز میده، همون براهین عقلی و فلسفی اینها باید اقامه بشود. اگه مسئله عقلی بشه باید بریم سراغ براهین عقلانی و فلسفی تا حکم قضیه. اینجا دیگه کسی نمیتواند به تبادر یا ظهور تمسک بکنه. خب حالا که این عنوان روشن شد بیان در معنی این مسئله اجتماع امر و نهی، آیا در اینجا اجتماع امر و نهی منظور ما مسئله لفظیه، یعنی این مسئله لفظی است، یا این که مسئله عقلی؟ در معنی دو قول است. یک قول بعضی ها که گفتن آقا این مسئله لفظی است. خب دلیل اینها چی؟ خوب دقت کنید. دلیلشون گفتن دلیل ما عنوان مسئله است. چرا؟ چون اصولیین گفتن اجتماع الامر و نه، گفتن کلمه امر و نه ظهور در همون صيغه داره. وقتی میگیم امر کرد یعنی با یه صيغه ای امر کرده. وقتی که مولا نه میکنه میگیم چیه؟ بله میگیم چیه؟ با صيغه دیگه. امر و نه ظهور در همون امر و نه یه لفظی داره دیگه. امره او به کذا یعنی با یه لفظی او را امر کرد، نهاه عن کذا یعنی با یه لفظی او را نهی کرد. پس چون در عنوان مسئله دو تا واژه امر و نهی آمده، این یک، و امر و نهی ظهور در امر و نهی چی دارد؟ لفظی دارد. پس بنابراین مسئلتنا می شود مسئله لفظی. این قول امر. و اما القول الثانی قول صاحب کفایه و جمع این کثیر من المحققین، گفتن نه مسئله چیه؟ عقلی است. چرا؟ به دو دلیل. دو تا دلیل دارد صاحب کفایه. دلیل اول صاحب کفایه می فرماید دلیل ما که این مسئله عقلی است استدلال طرفین است، یعنی قائلین به اجتماع و امتناعی ها که قائل به امتناع شدن، ادله شون رو که نگاه میکنیم هیچ کدام به تبادر و ظهور تمسک نکردن، ادله همه ادله عقلی است. میگن آقا اجتماع زده محال است. بعضی ها میگن اگر دو جهت داشته باشد نه خیر محال نیست. استدلال هایی که در اون مسئله است گویا هست که این مسئله عقلیه یا لفظیه. پس بناءً علی هذا اون چیزی که تعیین میکند که مسئله عقلیه یا لفظی عنوان نیست. اون چیزی که تعیین میکند چیه؟ ادله طرفینه. قائلان چون در مسئله گفتیم سه قول نهایتا هست دیگه. حالا دو قول مهمش اجتماعی و امتناعی. قائلان به اجتماع ادلهشون که نگاه میکنیم دلیلشون دلیل چیه؟ هیچ کس نیومده بگه آقا از صیغه تبادر میکند اجتماع، یا از ظهور امر بنا اجتماع فهمیده میشه. توجه، امتناعی ها هم همینطور، هیچ کس به ظهور و تبادر تمسک نکرده، همه استدلال هاشون استدلال های عقلی است. میرسیم انشاءالله بعدا میبینید یک نفری نیست که در اونجا تمسک به ظهور لفظ کرده باشه. پس عنوان مسئله مهم نیست، بلکه چی مهمه؟ بفرمایید. بله، استدلال مهم. هذا اول، این دلیل اول. و اما دلیل ثانی، صاحب کفایه میفرماید حتی عنوان مسئله هم دلیل شما نمیشه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه شما گفتید کلمه امر و نهی انصراف دارد به امر چی؟ امر و نهی چی؟ لفظی. وقتی میگیم امر یعنی امر لفظی، وقتی که میگوییم نهی یعنی چی؟ نهی چی؟ ادعای انصراف شده. صاحب کفایه میفرماید انصراف همیشه جایی حجت است که قرینه ای برخلافش نباشه، و در ما نفی قرینه داریم که این انصراف بدویه. انصرافه، انصراف بدوی، میرسیم انشاءالله بعدن در باب اطلاق و تغییر، انصراف بدوی حجت. این انصراف که گفتید انصراف دارد به امر و نهی لفظی، این انصراف بدویه چون قرینه برخلافشه. قرینه چیه؟ همون استدلالات طرفه. دو طرف وقتی که آمدن استدلال کردن، توجه فرمودید، دو طرف وقتی که آمدن استدلال کردن، ما میبینیم که چیه؟ بفرمایید. ما میبینیم که استدلال ها چیه؟ پس میفهمیم اون ظهور در عنوان انصراف بدوی بوده، یعنی در اول، در وهله اول چنین انصرافی دارد، ولی وقتی که دقیق میشویم این انصراف دقیق نیست. توجه فرمودی انصراف، انصراف چی میشود؟ بدوی میشه. یه مثالی برای انصراف بدوی بزنم. مثلا وقتی که الان کلمه آب گفته میشود، معمولا تو ذهن همه ما آب لوله کشی میاد، چون معمولا ما با آب لوله کشی سر و کار داریم. آب چاه، آب نهر، اینها معمولا تو ذهنمون نمیاد، ولی میگن این انصراف، انصراف بدویه، چون آب چاه و آب فرض فرمایید نهر و آب دریا با آب لوله کشی فرقی نمیاد. ولی الان وقتی به ما آب گفته میشه، معمولا چون متعارف با آب لوله کشی سر و کار داریم، منظور هم آب لوله کشی به ذهن ما میرسد. ولی میگن این انصراف بدویه، به تأمل این انصراف زائل میشه. یعنی وقتی که انسان تأمل کنه میبینه این انصراف، انصرافه بله دقیقی نیست. انصراف های بدوی مسئله را ثابت و شاهد و علی ذلک. شاهد، خوب دقت کنید، شاهد این که این انصراف به امر و نهی لفظی انصراف بدوی است، این است که صاحب کفایه میفرماید این نزاع اجتماع امر و نهی جاری میشود حتی در اون جایی که امر و نهی مولا لفظی نباشه، مثلا به حکم عقل فهمیده باشه، بازم همین نزاع جاری میشود. پس معلومه این انصراف، انصراف چیه؟ تکرار میکنه. شخص مستدل استدلال میکرد که چی؟ که عنوان ما میگه اجتماع الامر، بگید اجتماع الامر، امر و نهی، این دوتا کلمه ظهور در چی دارد؟ امر و نهی لفظی دارد، یعنی منصرف میشود به اون امر و نهی که چی باشد؟ لفظی باشد. صاحب کفایه میگه این انصراف بدویه، شاهدش چیه؟ شاهدش این است که اگر مولا امر و نهیش را از غیر طریق لفظ فهمیدی، مثلا به حکم عقل فهمیدی، لفظی در کار نبود، این باز نزاع اجتماع امر و نهی بازم در اینجا چی میشود؟ جاری میشه یا جاری نمیشه؟ 100% جاری میشه. اگر مولا امرش را با حکم عقل فهمیدی، نهیش را هم با چی فهمیدی؟ با حکم عقل فهمیدی. توجه فرمودی. یه مثالی که از دوستان میزد حالا اینجا براتون استفاده کنم. فرض کنید اجتماع امر و نهی اونجایی که امر و نهی ما چی باشد؟ عقلی باشد و لفظی نباشد. مثلا فرض کنید که عقل ما میفهمد، درک میکند احسان به والدین خوب است، احسان به والدین کار خوب، و ها کذا عقل ما درک میکند که احسان به شخص ظالم حرام است. اینو عقل میفهمه دیگه، دلیل لفظی که لازم نداره، خود حکم عقل. حالا اگر یه والدینی بودن که ظالم هم بودن، الان اینجا چی میشه؟ بگید اجتماعه امر و نهی به حکم عقل هم هست، به لفظ لازم نیست که حتما باشه. درست است که انصراف اینه، منتها این انصراف بدویه، مسئله اجتماع امر و نهی منحصر نیست به اون جایی که امر و نهی حتما چی باشه؟ لفظی باشه. تا بگیم چه؟ هذه المسأله مسألتون، مسألتون لفظیه، بل یمکن بل یکون هذه المسأله مسألتن عقلیه. به چه دلیل؟ به دلیل این دلیل ها یادتون نره ها. یک دلیل این که استدلالات طرفین همه اش عقلیه و اصلا تمسک های لفظی ما در این بحث چیه؟ نداریم. و ثانیاً دومین دلیل ما این است که اون انصرافی که ادعا شد، اون انصراف، انصراف چی می شود؟ بدوی می شود با همین شاهدی که گفتیم. پس بناهن الهازا مسئله اجتماع امر و نهی که از مسائل علم اصوله در سلسله مباحث عقلی قرار می گیرد، نه مباحث الفاظ. جزء دسته مباحث الفاظ قرار نمی گیره، جزء مباحث عقلی قرار می گیره. خب یه انقل که اینجا وجود داره، این انقل را بگیم، این مقدمه رابعه هم انشاءالله تمام می شود. اون انقل این است که اگر کسی بگوید در این مسئله اجتماع امر و نهی ما یه قول سومی هم داشتیم، دو تا قول معروف داشتیم، اجتماع امر و نهی، یه قول همچی امتناع، امتناع امر و نهی که در یه جا جمع بشه، یه قول سومی داشتیم که اول بحث صاحب کفایه بیان فرمود. ببینم دوستان خوب مباحثه کردن یادشون هست قول سوم چی بود؟ جواز الاجتماع عقلا و امتناع بی عرفا. مستشکل اینطور میگه در این قول، میگه این قول سوم شاهد آن است که مسئله اجتماع امر و نهی لفظیه. این قول سوم شاهد اینه. کجا شاهده؟ میگه به خاطر اینکه اون کسی که میگه امتناع عرفی داره، عرف یعنی چی؟ یعنی از همون لفظ عرف میفهمد دیگه، چون وقتی استناد به عرف میدیم عرف سر کارش با همین الفاظ دیگه. میگفت جواز الاجتماع عقلا و امتناع هیچی عرفا. وقتی که ما تمسک به عرف میکنیم در یه مسئله، عرف از کجا میفهمه؟ از همین مفاهیم دیگه. یعنی عرف میگه این مفهوم امر و نهی، این الفاظ به ما میفهماند که قابل اجتماع. پس هر جا رفتیم رو سراغ عرف، عرف با همین مفاهیم الفاظ سر و کار داره. پس معلوم میشود که هذه المسئله مسئلتون لفظیه. این قول سوم شاهد این معنا. این قول قلت جواب ساد صاحب کفایه میفرماید چند دار نخیر. اینجا تمسک به عرف به خاطر این نیست که عرف از لفظ میفهمد، نه، پس به خاطر چیه؟ خوب دقت کنید، یه مقدمه بگم بعد وارد میشه. مقدمه ای که میگیم انشاءالله این بحث در استصحاب مفصل مطرح میشود، که در استصحاب اینطور گفتن که آیا تشخیص موضوع به دقت عقلیه یا به مسامحه عرفیست. تو استصحاب آخه باید موضوع در حال شک با حال یقین یکی باشه، وحدت الموضوع باشه. اونجا بحث کردن که آیا وحدت الموضوع به دقت عقلیه هست بگید یا به مسامحه عرفی. مثالاشو بعدا میرسید. این بحثی که الان بخوام اینجا برای شما مطرح کنیم مفصلش اونجا مطرح شده. در اونجا آمدن بین حکم عقل و عرف یه تفاوتی گذاشتن، گفتن آقا کار عقل چون دقیق است و با دقت‌های عقلی انجام می‌شود با کار عرف فرق می‌کند. عرف دقتش به میزان عقل نیست. وقتی که دقتش به میزان عقل نیست، لذا عرف بر اساس چی حکم می‌کنه؟ مسامحه. یعنی اون دقتی که عقل داره دیگه عرف این را نداره. پس ما یه دقت عقلی داریم، بفرمایید یه مسامحه چی داریم؟ عرف. این مطلب که اجمالا روشن شد بیان در مانند نفی. این قول سوم اینو میخواد بگه جواز الاجتماع عقلا و امتناع هیچی عرف. میخواد اینطور بگوید در باب اجتماع امر، میگه این مجمع، مجمع که قبلا تعریف کردیم مجمع منظور چیه، میگه این مجمع چون دو عنوان داره به دقت عقلی دو چیز است، یعنی صلات در دار مقصوبه چون دو تا عنوان برش منطبق می شود، یه عنوان صلاتی یه عنوان چی؟ قصبی. تعدد العنوان موجب تعدد معنون می شود به دقت عقلیه، ولیکن عرف این دقت عقلی را نمی فهمد. عرف میگه نه این مجمع یه چیز است، دو تا نیست. پس این استدلال در واقع به استدلال عقلی برمی گرده. ما به لفظ کار نداریم ها، اینجا اصلا پای لفظ به میان نمی آید، فقط یه تفاوتی است بین دقت‌های عقلی و مسامحه عرفی. ببینید الان عرف میگه این صلات در دار مقصوبه یه وجود است،
یه حقیقت است، یک چیز است. عرف این را میفهمه.
ولی انشاءالله بعداً خواهیم رسید. بعضیا گفتن نه، به دقت عقلی اگر نگاه کنیم تعدد العنوان، بخونید دنبالش را، یوجب و تعددن به دقت العقلی، یعنی به دقت عقلی میگیم این دو چیزه. این وجودی که در اینجا هست حقیقتاً دو وجود میشن. ولی به عرف میگه این دو تا وجوده، عرف میگه نه واجه کجا دو تا وجوده، یه وجوده. چرا؟ چون عرف اون دقت های عقلی را نداره. خب بر اساس مسامحه کار خودش را توجه کردی؟ بله استوار کرد. حالا یه مثال بزنم، اینو توی اون بحث استصحاب میگن ها، برای دقت عقلی. مثلا فرض کنید شما یک چیزی خریدید، یک کیلو سیب مثلا فرض کنید، یک کیلو سیب رفتید خریدید از بازار، وقتی که در ترازو نگاه میکشه، وقتی که در ترازو میکشه 2 گرم کم باشه، 3 گرم کم باشه، عرف میگه الان چقدره؟ خب یا این مثلا یک کیلو دیگه، یک کیلو دیگه، یک کیلو، آقا 2 گرم کم، آقا اون که حساب نمیشه این. ولی به دقت عقلی عقل میگه نخیر، این اگر 1/100 گرم هم کم باشه باز هنوز 1 کیلو نشده. 1/100 گرم اگر کم باشه، دقت عقلی اینه دیگه. دقت عقلی میگه آقا 1/1000 گرم، یعنی اگه ترازوی شما داشته باشید که 1/1000 ها رو هم بسنجه، عقل میگوید آقا این 1/1000 هم اگه کم باشه هم 1 کیلو نشده. نه خیر، 1/10000 هم کم باشه بازم هنوز 1 کیلو نشده. عقل اینه، تا اون موقعی که 1000 گرم تمام و کمال نشه، عقل میگوید آقا این 1 کیلو نشده. ولیکن عرف میگه چی؟ 2 گرم، 3 گرم، حتی اگر 4-5 گرم هم کم باشه، باز عرف میگه چیه؟ مگر برسه اونجایی که مثلا فرض کنید 20 گرم، 30 گرم، اونجا دیگه عرف میگه نه، این دیگه 1 کیلو نشده. توجه فرمودی؟ بناءً علی هذا اینجا هم همینطوره. در بحث اجتماع امر و نهی، اجتماع جواز و اجتماع عقلن، بگید و امتناع میچی؟ عرفن ناظر به این قضیه، به لفظ کار نداره. میخواهد بگوید در مسئله صلات در دار مقصوبه، عقل این را دو وجود به دقت عقلیه میبینه، چون دوتا عنوان داره، تعدد العنوان یوجب و تعددن به دقت عقلیه. اما عرف میگه نه، عرف یا ما این چیزا نمیفهمیم، تعدد العنوان یوجب و تعددن، ما این وجود را در خارج یکی میبینیم. فبال این آقایی که این حرف را زده بر اساس اون قاعده گفته، چون بحث اصلا ربطی به بحث الفاظ نداره. بنابراین استشهاد به این قول ثالث برای اینکه اثبات کنیم این مسئله مسئله لفظیه، استشهاد چیه؟ ناتمامی است. آخر سر صاحب کفایه میفرماید نهایت چیزی که ما میتوانیم بگیم این که در اجتماع امر و نهی، لفظ نهی و لفظ امر دلالتی بر وقوع اجتماع و امتناع نداره. توجه فرمایید، دلالت بر وقوع نمی‌کنه، ولیکن این که امکان دارد یا امکان ندارد، این مربوط به عقل میشه. ببینید، یه بحث وقوع داریم، یه بحث امکان داریم، آیا واقع میشود یا نه، لفظ اینجا دلالتی ندارد. آیا اجتماع و امتناع امکان دارد یا نه، این امکانش دیگه حکم عقل است، اصلا به لفظ هیچ ارتباطی ندارد. لفظ در مقوله امکان سخنی برای گفتن ندارد. بنا ان علی هذا تلخص من جمیع ما ذکرنا ان هذه المساله مساله عقلیه لا دخلیه، به این بیانی که عرض شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع انه قد ظهر من مطاوی ما ذکرنا، از لابلای مباحثی که گفتیم، ان المساله عقلیه و لا اختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها، یعنی در این مسئله، به ما اذا کان الایجاب و تحریم باللفظ، اختصاصی ندارد به اونجایی که ایجاب و تحریم چی باشد؟ به لفظ باشد. کما رو و ما یوهمه، ضمیر را دقت کنید، کما رو و ما یوهمه، یعنی اون اختصاص را، یوهمه این اختصاص را، از تعبیر و بالامر و نه، این عنوان داشتیم چی؟ امر و نه، از ظاهرین این تعبیر به امر و نه، این امر و نه ظهور دارن، فت طلب بل غا، وقتی میگیم امر کرده یعنی امر چی؟ لفظی. نهی کرده یعنی نهیه. از این ظهور امر و نهی در امر و نهی لفظی، بعضی ها گمان کردن که این مسئله مسئله چیه؟ بگید مسئله چیه؟ لفظیه. میفرماید نه، هیچ اختصاصی نداره. توجه فرمودید، کما رو و ما یوهمه، یعنی یوهمه این اختصاص را، تعبیر به امر و نهی که این دوتا ظهور دارن، فی طلب بالغار الا انه، الا این که انه، یعنی این تعبیر، این تعبیر به امر و نه که ظهور در امر و نهی لفظی دارن به خاطر چیه؟ لکان دلاله علیه ما، یعنی بر اون امر و نه غالبا به ما، یعنی غالبا به چیه؟ به لفظ میشود، به الفاظ امر و نهی میشه، چون غالبا مولا امر و نهیش را با چی میگه؟ با لفظ میگه، لذا در عنوان مسئله هم این آمده. و الا نزاع ما اختصاصی به امر و نهیه، بگید امر و نهیه لفظی ندارد، ندارد. چرا ندارد؟ شاهد چی گفتیم؟ خاطر این که اگر امر و نهی را از چی بفهمیم؟ حکم عقل بفهمیم، لفظی هم در کار نباشه، خود حکم عقل بگه بازم این نزاع جاری میشه دیگه، اجتماع امر و نهی بازم این نزاع جاری میشه. کما هو اوزه من ان یخفا و ذهاب البعض، این همون انقلتی است که ما برای شما گفتیم، و ذهاب البعض الى الجواز عقلا و لامتناع عرفا، این قول سوم که قائل شده است به جواز اجتماع عقلا و امتناع، یعنی امتناع اجتماع عرفا، لیس به معنا دلالت لفظ، این به معنای این نیست که حالا چون گفته عرف بگیم هر کجا که پای عرف آمد پس پای چی به میان میاد؟ پای لفظ میان میاد، نه، بل به معنا، بلکه به دعوا، بلکه ادعای این آقا اینه که ان الواحده، واحد یعنی همون مجمع ها، اینجا منظور از واحد همون مجمعه، یعنی نمازی که در خانه قصبی خونده شده، ان الواحده یعنی اون مجمع، به نظر دقیق العقلی افنام، با نظر دقیق فلسفی که نگاه کنین این واحد چند تا میشه؟ دو تا میشه که بعداً خواهیم گفت، تعدد العنوان یوجب تعدد العنوان، و انه یعنی همین واحد به نظر المسامحی العرفی واحد ذو وجه، اما عرف میگه نه این یه وجود است اگرچه دو تا عنوان و دو تا وجه دارد. توجه فرمودی؟ پس منظور این آقا این مسئله میشه، یعنی بحث دقت عقلی و مسامحه عرفی اینجا مطرحه، پای الفاظ در میان نیست. و الا، یعنی اگر امتناع عرفی را اینجوری معنا نکنیم، اگر امتناع عرفی الا، یعنی اگر امتناع عرفی به معنای مسامحه عرفی نباشد، فلا یکون معنا محصل للامتناع العرفی، معنای محصلی برای امتناع عرفی وجود چرا؟ چون امتناع حکم عقل است، عرف چی کار است که حکم به امتناع کند؟ امتناع از مواد ثلاث دیگه، وجوب و امکان و امتناع، اینها سه تا هستن بهشون میگن مواد ثلاث، اینا مال عقل، چه ربطی اصلا به عرف داره؟ پس امتناع عرفی که اینا گفته منظورش همینی که ما داریم میگیم، یعنی میخواد بگه این در نظر عرف مجمع دو وجود نیست، بلکه چیه؟ یک وجود است. امتناع عرفی به معنای مسامحه عرفی باشد، توجه فرمودی، نه به معنای حکم به امتناع، چون حکم به امتناع کار عقل است و عرف در حکم به امتناع اصلا هیچ راهی ندارد، چون امتناع مثل وجوب مثل امکان که اصطلاحا به اینا میگن مواد ثلاث، اینها همه احکام عقلیه لا احکام عرفیه، اینها احکام عرفی نیست. غایت الامر، نهایت چیزی که میتوانیم بگیم، دعوا دلالت لفظ علی عدم الوقوع، دلالت میکند لفظ، نهایتا بگیم دلالت میکند لفظ علی عدم الوقوع، یعنی اجتماع امر و نهی واقع نشده است، اما امکان دارد یا نه این دیگه به لفظ کاری ندارد. بعد اختیار جواز الاجتماع، بعد از آنی که اختیار میکنیم چی؟ جواز الاجتماع را عقلا، یعنی بگیم عقل قائل به جواز اجتماع میشود ولی لفظ دلالتی بر وقوع ندارد. فتدبر جیدا و الحمد لله.
Orange. Azul. تو نزد اونها میشه